أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خدا رو شاکریم که امروز هم توفیق حضور در محضر فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام نصیب و روزی همه ما شد. به شرح حکمت 270 نهج البلاغه رسیدیم و روی انه ذکر عند عمر بن الخطاب فی ایامه، در روایت است که یک وقتی در زمان خلافت خلیفه دوم عمر بن الخطاب در مورد حلی الکعبه و کسرته، در مورد زیورالات کعبه و زیاد بودن اونها صحبت به میان آمد. یه وقتی در حضور عمر در زمان خلافت او صحبت شد که اینقدر کعبه زیورالاتی دارد. فقال قومون، یک قومی، یک جمعی که اونجا بودند و حالا ظاهر امر این مشورتی، مشاوره‌ای، شورایی شکل گرفته بود، یک گروهی گفتند لو اخذ استخوف جهست بهی جیوش المسلمین کان اعظم للعجر. ای خلیفه، شما اگر این اموال را، این زیورالات را، این طلاها را بفروشی و برای سپاه مسلمان ها خرج کنی، این اجر بیشتری داره. و ما تصنع الکعبه بالحل، آخه کعبه چه نیازی دارد به زیورالات؟ شما زیورالات کعبه را بفروش، در راه سپاه مسلمان ها خرج کن. فهم عمر به ذالک، خلیفه دوم هم تصمیم گرفت، اهتمام به خرج داد برای اینکه این کار را انجام بده. همون شورا، همون جمعی که حرف زده بودن، حرف اونها رو پسندید و بنا شد انجام بده. و سأل عن امیر المؤمنین علیه السلام. خب وقتی که خلیفه دوم این تصمیم را گرفت، در این مورد از امیر المؤمنین علیه السلام هم سوال کرد که نظر شما چیست؟ آیا شما با فروش این زیورالات کعبه و خرج کردن اونها برای سپاه موافق هستید یا نه؟ خب از اینجا فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام شروع میشه. حضرت فرمود ان هذا القرآن انزل على النبي، این قرآن بر پیامبر نازل شد. آنچه که شما نیاز داشته باشید برای زندگیتون، برای احکامتون، بالاخره امهات مطالب در قرآن آمده. والاموال اربعه، قرآن در مورد چهار مال صحبت می کند، در مورد چهار صنف از اموال صحبت می کند. اموال المسلمین، یک گروه اموال مسلمان ها هستن، اموال شخصی. فقسمها بین الورثه فی الفرائض، خب اینها رو پیامبر بر مبنای قرآن طبق اون قوانین بین ورثه تقسیم کرد. پیامبر مأمور بود که قرآن را ابلاغ کند. قرآن هم در مورد ارث آیات فراوانی داره. پیامبر فرمود طبق همین فرائض و احکامی که بر شما نازل شده، اموال را بین خودتون، اموال شخصی را، ارث را تقسیم کنید. خب تکلیف این که مشخص شد. دومین والفیع فقسمه، دومین نوع اموال فیع است که قسمه علی مستحقی، این هم بین مستحقینش، بین کسانی که سزاوارن، باید تقسیم بشه و پیامبر آن را تقسیم کرد. والخمس، سومین مال خمس است. فوزعه الله حیث وزعه، و خداوند این اموال را، این خمس را، آنجایی که باید قرار بدهد قرار داد، در اون مسیری که باید مصرف بشه معین کرد. و صدقات فجعله الله حیث جعلها، چهارمین قسم اموال هم صدقات هستند که اینجا صدقات منظور زکات و صدقات مستحب است. خدا تکلیف اونها را هم مشخص کرد. یکی اموال خصوصی بود، یکی فیع و غنائم بود، یکی خمس بود، یکی صدقات به معنای خمس خمس و زکات و به معنای صدقات و زکات مصطلح. خب اینها هر کدام کارکردی دارن، باید در بخشی مصرف بشن، خداوند این را معین کرد. و کان حلی الکعبه فیها یوم اذن، در اون روزی که خداوند داشت احکام اموال را ذکر میکرد، درون کعبه یک اموالی بود، یک زیورالاتی بود. فترکه الله علی حاله، خداوند اون اموال را در موردش حرف نزد، چیزی بیان نکرد، نگفت استفاده کنید، نگفت استفاده نکنید. ولم یترک نسیانا ولم یخف علیه مکانا، نه خداوند فراموش میکند چیزی را، بگیم خدا یادش رفت در مورد اموال داخل کعبه حرف بزنه، ولم یخف علیه مکانا، نه اون اموال بر خداوند پنهان شده بود، مخفی شده بود. خداوند میدانست داخل کعبه اموالی است، مخفی نبود، نسیان هم نداشت، فراموش نکرده بود. و خداوند در مورد این اموال هیچ سخنی نگفت. فاقره حیث و اقره الله و رسوله، ای خلیفه دوم، تو هم قرار بده اموالی که داخل کعبه است، زیورالاتی که داخل کعبه است را همان گونه که خدا و رسول قرار داد. خداوند در مورد این اموال حرفی نزد، رسول مکرم در مورد این اموال هیچ حکمی صادر نکرد، اونها رو نفروخت، اونها رو خرج نکرد، تو هم همون کار رو انجام بده. فقال له عمر، خلیفه دوم وقتی که استدلال و فرمایش حضرت سلام الله علیه رو شنید، این جمله معروف رو گفت که لولاک لفتزحنا، اگر تو نبودی ای علی جان ما مفتزح می شدیم، بی آبرو می شدیم، تو بودی که ما را از این رسوایی نجات دادی. و ترک الحلی به حاله، و خلیفه دوم هم از فروش این اموال صرف نظر کرد و این اموال داخل کعبه باقی ماند. خب فضای کلی حکمت مشخص است. در یک جریان تاریخی وقتی که خواستند اموال داخل کعبه را بفروشند، که این اموال داخل کعبه هم زر و زیور گرانبهایی بوده، از پیش از اسلام افراد به کعبه یک هدایایی را تقدیم میکردن، حالا خودش جریانات مفصلی داره، این هدایا در هر صورت داخل کعبه بود، نگهداری میشد. اگرچه بعدها بعد از امیرالمؤمنین و بعد از این مدت ها معلوم نشد این اموال چه شد. الان فی یوم ناهازا نه در کعبه طلا و جواهراتی است نه چیزی. در یک برهه تاریخی که شاید مبهم من باشه، کسی ندونه به چه طریقی توسط چه حاکمی این اموال دزدیده شد، به غارت رفت، فروخته شد، یا حالا شاید در یک جایی هم ذخیره کرده باشن برای یک خاندان خاصی، ما نمیدانیم. فقط امروز دیگه چیزی به نام اموال کعبه وجود ندارد. اون روز در زمان امیرالمؤمنین، در زمان خلیفه دوم، این اموال بود و اتفاقا سرمایه هنگفتی هم بود، یعنی از جهت مادی هم ارزش زیادی داشت. خب خلیفه دوم تصمیم میگیره اینها رو بفروشه، اون هم به پیشنهاد یک جمعی، به پیشنهاد یک شورایی. حضرت فرمود خداوند در مورد این اموال سکوت کرده، وقتی سکوت کرده تو چرا بخوای تعرض کنی؟ تو هم دست بردار. خب حضرت فرمود اموال چهار دسته هن. این چهار دسته، یک گروه اموال شخصی هن که خداوند تکلیف اونها رو به طور مفصل در سوره نساء مشخص کرده، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین تا آخر. خداوند احکام این ارث را به طور مبسوط چه در آیات چه در روایات بیان کرده است. هر کسی چقدر سهم میبرد، میت چقدر میتواند برای خودش وصیت کنه، اول باید دیون او رو پرداخت، اگر حجی به گردن اوست، اگر قرضی دارد، اینها رو باید ادا کرد، بعد بقیه مراتب پیش خواهد آمد. خب این اموال شخصی هستند که قرآن به طور دقیق، به طور مفصل در مورد اونها حرف میزنه. دومین گروه اموال، اموالی هستند به نام خمس که در آیه 41 سوره انفال در مورد این اموال توضیح داده شده، و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، بدانید که اگر شما اموالی رو کسب کردید، تلاش کردید، زحمت کشیدید، این پولی که در آوردید و تا سر سالمون یک پنجمش برای خدا و رسول و لذ القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل، که خود مصارف را هم قرآن در این آیه مشخص کرده. خب یک یک سلسله از اموال هم خمس هستن. تکلیف اینها هم مشخصه. تکلیف زکات هم مشخصه. آیه 60 سوره توبه: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. اینها هم مواردی هستند که زکات باید در مسیر اونها خرج بشه. و گروه چهارم غنایم هستند. وقتی مسلمان ها می جنگن، در جنگ یک مقداری وسیله، تجهیزاتی، پولی، چیزی به دست میاد، به اینها میگن غنایم یا فیع به تعبیر امیرالمؤمنین. اینها هم در آیه 7 سوره مبارکه حشر در مورد اینها توضیح داده شده: ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى. این آیه هم به طور مفصل در مورد فیع و غنایم توضیح داده. پس چهار آیه را حضرت بیان کرد، در واقع چهار عنوان: یکی اموال شخصی، یکی خمس، یکی زکات و صدقات، یکی هم فیع غنایم. فرمود خب این چهار تا را که اموال بودن خدا در موردشون حرف زده، توضیح داده، ولی در مورد این اموال کعبه کلن صحبتی به میان نیامده. خداوند اینها را از روی نسیان، فراموشی که ترک نکرد، خداوند یادش که نرفت، چیزی از دید او پنهان نبود، تعمدن اینها را بیان نکرد. حالا که خداوند اینها را ذکر نکرده است، توی خلیفه دوم هم از اونها صرف نظر کن. اتفاقا خلیفه دوم پذیرفت و گفت اگر شما نبودید علی جان، ما رسوا می شدیم، بی آبرو می شدیم. من سه تا نکته کلی در ذیل این حکمت محضر شما عرض می کنم. نکات قابل تأمل و مهمی هستند. خواهشم این عزیزان با توجه بیشتری کلاس رو دنبال کنن. نکته اول: چرا قرآن در مورد اموال کعبه سکوت می کند؟ چرا در مورد این اموال، خب حالا یه حکم صادر کن ای قرآن، بگو اینها برای کعبه است، هیچ کسی حق نداره تعرض کنه، یا بگو نه اینها برای عموم مسلمین است، میتونید از اینها در مسیر اون چیزی که حاکم جامعه صلاح میداند استفاده کنید. ببینید، با توجه به این که زیورالات کعبه کم نبوده، فراوان بوده، و باز هم قرآن در مورد این اموال سکوت میکنه، اینجا ما باید توجه کنیم علت و فلسفه این سکوت چیست. ابن ابوالحدید سنی میگه اصل الاشیاء الحذر و تحریم. خوب توجه کنید، اصل الاشیاء الحذر و تحریم. یا دین در مورد یک چیزی، یک شیئی، یک کالایی، یک موضوعی حکم صادر کرده که حکم مشخصه، این گوشت حلال است، این گوشت حرام است، این پول باید استفاده کرد، این پول رباست، نباید دست، خب مشخصه. در بعضی امور دین سکوت کرده. ابن ابوالحدید میگه اصل الاشیاء الحذر و تحریم. هر جایی که دین سکوت کرد، اصل بر آن است که ما دست نگه داریم، اصل بر آن است که پرهیز کنیم، اصل بر آن است که این حرام است، ما نباید استفاده کنیم. گوشت های حلال در دین مشخص شده، هر چی گفته نشد حرامه. پولهای حلال در دین گفته شده، هر چه گفته نشد حرام. ابن ابوالحدید میگه این اصل خوبی است و ما سنی ها غالبا اکثرا این اصل را قبول داریم و طبق همین عمل میکنیم. امیرالمؤمنین هم ظاهر کلامشون همینه که شما چون که اصلی هیچ حکمی در مورد اموال داخل کعبه ندارید، باید پرهیز کنید. میگه اتفاقا حرف حضرت هم ظاهرش شبیه ماست. حالا امامیه، فقها ما، بزرگان ما بر مبنای آیات و روایات فرمودن اتفاقا قصه کاملا برعکس است. یعنی اگر جایی دین در مورد مطلبی حکمی صادر نکرده بود، صحبتی نکرده بود، اصل بر حلیت است، اصل بر اباحه است، شما میتونی استفاده کنی. اگر نیاز بود قرآن میگفت نه حرامه، روایت میگفت نه حرامه. همین که چیزی گفته نشد یعنی شما میتونی استفاده کنی. اهل سنت میگن همین که دین چیزی نگفت یعنی حرام است، یعنی ممنوع. ما میگیم اتفاقا همین که دین چیزی نگفت یعنی طوری نیست، شما میتونید استفاده کنید. اگر حرام بود که حتما برای ما ذکر میکرد. خب حالا این سوال پیش میاد، امامیه بر مبنای احادیث اهل بیت گفتن که آن چیزی که دین در مورد او اظهار نظر نکرده است، او حلال است. خب خدا هم در مورد اموال کعبه نظر نداده بود، پس چرا حضرت فرمود حرام است؟ پس چرا فرمود که اینها نباید استفاده بشه؟ این سوال، این شبهه، این در واقع تعارض ظاهری است که بین فتوای فقهای ما که برگرفته از روایات است و فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام پیش آمده. اتفاقا بعضی روایات هم این تعارض ظاهری را، این اختلاف ظاهری را شدیدتر و قویتر میکنن. مرحوم کلینی در کافی شریف باب ما یحدا الی الکعبه، آن چیزهایی که به کعبه هدیه داده می شود، اهدا می شود، بابی حدود 5-6 روایت داره، تقریبا همین تعداد. روایت ها هم خیلی شبیه هم هستن، مضامین یکیست. من دوتا از این روایت ها رو خدمت شما بخونم. در این دو روایتی که می خوام بخونم، اهل بیت اجازه دادن اموال کعبه فروخته بشه، در حالی که امیرالمؤمنین فرمود اینها نباید فروخته بشه. یعنی اون شبهه داره تقویت میشه. حضرت فرمود که شما نفروشید، در حالی که فقها فرمودن طوری نیست، دین در مورد چیزی حرف نزنه ایراد نداره. امیرالمؤمنین فرمود نفروشید، در حالی که شخصی آمد به امام باقر علیه السلام عرض کرد انی احدیت جاریتن الی الکعبه، آقا ما یک کنیزی را به کعبه هدیه کردیم، این کنیز از من بود، من دلم خواست هدیهش کنم به محضر خانه خدا. خب فا اعطیتو بها 500 دینارا، من وقتی که خواستم این کعبه را، این کنیز رو بخرم، قیمتش 500 دینار بود. فما ترا، چه کنم آقا، آیا این کار من درسته؟ من الان این کعبه را، این کنیز را چطور به کعبه تقدیم کنم؟ این مشغول خدمت بشه اینجا؟ بالاخره تکلیف چیست؟ امام علیه السلام فرمود بعها، این کنیز را بفروش، ثم خذ ثمنها، پولش رو بگیر، ثم قم علی حائط الحجر، بلو یه جای بلند و مرتفعی بیس، ثم ناده، به مردم اعلام کن که و اعت کل منقطع بهی و کل محتاج الهاش، اگر کسی از حاجی ها در راه مانده باشد، پولش کمش اومده باشه، پولش رو گم کرده باشه، الان دچار یک اضطراب و استرسی شده باشه، شما پولی که از فروش این جاریه به دست آوردی را به این بند خدای حاجی بده، او از اضطرار در بیاد. حدیث چی شد؟ فروش زیورالات و غنایم و هدایای کعبه. امیرالمومنین در این حکمت 270 فرمود نفروشید، شما حق ندارید. خدا 4 تا آیه فرمود در مورد اموال، در مورد اموال کعبه حرفی نزد، پس نباید بفروشید. همه هم قبول کردن. امام باقر علیه السلام فرمود اتفاقا بفروشید، پولش رو خرج این زائران، این حاجی ها کنید. روایت دیگری باز شخصی از امام کاظم علیه السلام میگه که آقا این پرده کعبه را هر سال عوض میکنن. خب این پرده رو چه باید کرد؟ این رو تقسیم میکنن، قطعه های کوچک بین حاجی ها تبرکن پخش میکنن، یا بعضی وقتها میفروشن. آقا ما چه کنیم؟ این جزء زیورالات کعبه است. آیا ما حق داریم چنین پرده ای را بخریم، پول بدیم و برای خودمون باشه؟ تازه من وصیت کردم که به فرض این تکه از پرده داخل پرده خانه خدا، داخل کفن ما هم باشه. امام علیه السلام فرمود بله، کار درستیه، هیچ ایرادی نداره، فروخته بشه، تبرک هم هست، داخل کفنتون هم بذارید، داخل خونتون هم بذارید، خیلی هم به جا و به مورد است. دو تا حدیث عرض کردم در کنار اون فتوای فقهای شیعه که می شود اموال حج را، بیت الله را فروخت، و آنچه که دین در مورد او حرف نزده باشه اصل بر حلیت است، اصل بر براءته. خب الان چه کنیم؟ حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمایشی داره، بقیه اهل بیت فرمایش دیگری، و یه تعارض ظاهری هست. فقاهت خیلی سخته عزیزان، اینکه شما این روایات متضاد مخالف ضد هم را ببینید، بعد فقیهانه از دل اینها حرف دین رو خارج کنید، خیلی کار مشکل. بزرگان در این مورد فرمایشاتی دارن. اگر بخوایم این شبهه، این سوال رو جواب بدیم، وجوهی دارد، پاسخهایی دارد. پاسخ اول همون فرمایشی است که آیت الله مکارم حفظه الله در کتاب شرح پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام شرح نهج البلاغه شون میگن. آیت الله مکارم میفرماید فرمایش امیرالمؤمنین یک فرمایش مقطعی و یک حکم کوتاه مدت بوده. امیرالمؤمنین به هر دلیلی، حالا فرمایش ایشون اینه که چون که کعبه در معرض خطراتی بوده، بارانهای سیلاسایی هر از چندگاهی می آمد و خانه کعبه را دچار خسارت می کرد، گویا امیرالمؤمنین می خواست این اموال به فروش نرود، به خرج سپاه نشود، که اگر یک زمانی خود کعبه نیاز داشت مرمتی بازسازی، این پول خرج خود کعبه بشه. آیت الله مکارم میفرماید با توجه به این دو روایت، با توجه به اون اصلی که گفتیم، ظاهرا کلام امیرالمؤمنین یک کلام کوتاه مدته، برای یک برهه خاصه است. خب پس اینطوری حل میشه، اصل در آن است که میشود اموال کعبه را فروخت، مگر یک موارد خاصی که حالا امیرالمؤمنین بنابر مصلحت فرمود در زمان خلیفه دوم نمیشه، و شاید هم علتش این رو بنده به فرمایش آیت الله مکارم اضافه میکنم، شاید دلیلش این بوده باشه امیرالمؤمنین خلیفه دوم رو به عنوان خلیفه جانشین رسول الله حاکم شرع نمیشناخته، ازا میگه شما نمیتونی تصرف کنی، ولی اگر من حاکم باشم من تصرف میکنم، چون شما حکومتت خلافتت عدوانی است، از روی غصب شما حق نداری، ولی اگر این حکومت دست علی علیه السلام بیفتد، چون من امام جامعه من میتونم تصرف کنم. شاید دلیل این باشه. آیت الله مکارم در هر صورت می‌فرماد این حکم موقت است. دومین توجیه، دومین دلیلی که ذکر می‌کنیم تا این شبهه و تعارض حل بشه اینه: چه بسا حکم امیرالمؤمنین علیه السلام بر مبنای مکتب خلفا بوده باشد. یعنی امیرالمؤمنین فرمود خب ما که قبول نداریم، ما که میگوییم اگر دین در مورد چیزی نظر نداده اصل بر حلیت و اباحه است، این که نظر ماست، ولی شما اهل سنت، شما خلفا میگویید اگر دین در مورد چیزی حکم نداده پس ما نباید تصرف کنیم، باید احتیاط کنیم. خب آقای عمر، دین در مورد این اموال حکمی صادر نکرده، شما نباید تعرض کنی؟ مگه نمیگه دین ما اینه؟ مگه نمیگه فقاهت ما اینه؟ مگه نمیگه ما این طور برداشت کردیم؟ خب عمل کنید دیگه. شما میگویید که برداشت ما از دین این است، آنچه که قرآن او را بیان نکرده، روایت او را بیان نکرده، احتیاط دست نگه داشتن. خب آیات قرآن در مورد اموال کعبه حرفی نزده، شما باید احتیاط کنید، حق ندارید بفروشید. پس پاسخ امیرالمؤمنین بر مبنایی است که خلیفه قبول دارد، نه بر مبنایی که حضرت قبول دارد. حضرت که میگه طوری نیست، میشود آنچه را که قرآن در موردش ساکت بوده انجام بدیم. این هم دلیل دوم چگونه این تعارض را حل کنیم. و دلیل سوم آن است که ببینید اصلا تفاوت هست بین موضوعی که در حکمت 270 آمده با موضوعی که در کافی آمده. اینا درسته هر دو هدایای کعبه هن، ولی یک هدیه از طلاست، جواهرات است، این نگه داشتنش هیچ آسیبی بهش نمیزنه. این جواهرات هزاران سال هم بمانند خیلی سالم میمانند و اتفاقا قیمتی تر میشه، ولی یه وقتی کنیز است، این کنیز رو خب چه کنیم؟ این رو باید بفروشیم، پولش رو خرج کنید. یه وقت پرده کعبه است، این پرده کعبه مگه میشه اینها رو هین نگه داشت؟ 4 سباه دیگه میپوسه، از بین میره، اصلا جا نداریم که بخوایم هر سال یک پرده جدید درست کنیم، یه جای انبار کنیم. خب داخل کعبه که اینقدر جا نیست، پس ما مجبوریم اونها رو بفروشیم، ولی مجبور نیستیم طلا و جواهرات را بفروشیم. لذا امیرالمؤمنین فرمود طلا و جواهرات را نفروشید، امام باقر فرمود کنیز را بفروشید، امام کاظم فرمود پرده کعبه را بفروشید. این قاعده کاملا مسلم است، آن چیزی که حفظش ممکن است باید حفظ بشه، آن چیزی که حفظش ممکن نیست از فروختنش و خرج کردنش ایرادی نداره. خب فرمایشات را اگر فرمایشات اهل بیت را اگر بخوایم خلاصه جمع بندی کنیم، این است که فروش اموال کعبه به شرط اینکه اذن امام باشد یا حکومت دست حاکم عادل باشد جایز است، مشکلی نداره. اگرچه عرض کردم امروزه که ما هستیم اصلا این اموال دیگه وجود خارجی ندارن، عده اینها رو غارت کردن و در دسترس مسلمان ها نیستند. این نکته اول در مورد حکمی که در حکمت 270 آمده. نکته دوم، نکته بسیار مهم و قابل توجه، این اقراری است که خلیفه دوم داره. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، حالا البته به شرط اینکه اون شرط عقلا صادق باشد. فقال له عمر لولاک لفتزحنا، اگر علی علیه السلام نبود ما رسوا می شدیم. خیلی جمله عجیبی است. او خودش اقرار می کند که اگر مولای متقین امیر المؤمنین نبود آبروی ما رفته بود، به هلاکت رسیده بودیم. در منابع روایی ما و اهل سنت، و اهل سنت تأکید می کنم، موارد متعددی است که خلفا مخصوصا خلیفه دوم تأکید می کنند، اصرار می کنند لولا علی لهلک عمر، اگر علی علیه السلام نبود خلیفه دوم به هلاکت افتاده بود. خب شما که میدانید جایگاهتون اینه، شما که میدانید اشتباه میکنید، شما که میدانید دین رو نشناختید، شما که میدانید اگر امیرالمؤمنین نیاد حکم درست رو نگه شما به هلاکت میافتید، چرا علی باشد و شما بر مسند خلافت بنشینید؟ چرا امیرالمؤمنین باشد و شما بخواید حکومت کنید؟ خودتون اقرار میکنید که ما نمیدانیم. کسی که نمیدانه کنار میره، نه اینکه بر مسند بنشینه. مرحوم علامه امینی در جلد ششم القدیر موارد متعددی بیان کرده که خلیفه دوم اقرار میکند اگر علی علیه السلام نبود من نابود شده بودم، و تمام این موارد رو هم از کتب اهل سنت ذکر میکنه. خلیفه اول مکرر میگفت لولا علی لذل عمر، اگر علی علیه السلام نبود عمر به گمراهی میرفت. در موارد دیگری میگفت اللهم لا تبقنی لمعزلت لیس لها ابن ابی طالب، خدایا نکند برای من یک مسئله و یک گرفتاری سخت پیش بیاید، یک مسئله سخت پیش بیاید مگر اینکه علی علیه السلام کنار من باشد. من دعا میکنم در گرفتاری قرار نگیرم و علی کنار من نباشه، چون آبروی من خواهد رفت. در موارد دیگری میگفت لا ابقانی الله به ارض لست فیها یا ابوالحسن، آجان یا امیر المؤمنین خدا نکند من جایی باشم و شما نباشید. اگر من جایی باشم و شما نباشید حکم اشتباهی، عرض اشتباهی کنم، آبروی خودم رو به خطر میندازم. کاش شما باشید و این مشکلات ما برطرف بشه. باز میگفت اعوذ بالله من معزله لا علی بها، پناه بر خدا از مشکلی که علی نباشد دست ما را بگیرد. جمله دیگر عجزت النساء ان تلدن مثل علی ابن ابی طالب لولا علی لهلک عمر، مادران عاجزند از آوردن فرزندی به عظمت علی علیه السلام، اگر علی نباشد عمر به هلاکت افتاد. این هم از کتب اهل سنت است. جمله دیگری که میگفت ابن ابی طالب ما زلت کاشف کل شبهت و موزه کل حکم، شما هستی که هر شبهه‌ای رو برطرف می‌کنی، هر نقطه خاکستری مبهمی رو برای ما آشکار می‌کنی. رد و قول عمر الی علی لولا علی لهلک عمر، من هر چیزی که می‌گویم حرف‌های مرا به حرف امیرالمؤمنین برگردانید، اصل حرف‌های علی است. من هر چی میگم اگر مطابق حرف امیرالمؤمنین بود بپذیرید، اگر مطابق نبود الکی گفتم نپذیرید. اینا جملاتی است که خود خلیفه اعتراف میکنه. خب شما که خودت رو میدونی اینطوری، چرا بعد ابن ابوالحدیدها هم در شرح نهج البلاغه شون بگن خدا رو شاکریم که مفضول را بر فاضل برتری داد، خلفا را که خاک پای امیرالمؤمنین هم نمیشدن به خلافت رسوند و برتری داد، امیرالمؤمنین رو کنار زد. شما خدای حکیم رو اینطور شناختید؟ تا وقتی علی علیه السلام در جامعه است و اینها خودشون اقرار دارن که نمیدانیم نمیفهمیم، چرا امیرالمؤمنین باید کنار بره؟ مرحوم علامه حلی در کتاب کشف الیقین ایشون هم مواردی رو ذکر میکنه که چه اتفاقاتی میافتاد. خلیفه دوم میگفت اگر علی علیه السلام نبود اوضاع ما به هم ریخته بود. در روایت داره انهو امر به رجم امرأة حامل، خلیفه دوم دستور داد، حکم صادر کرد یک زن بارداری که دچار خلافی شده بود او رو سنگسار کنند. امیر المؤمنین رسید گفت این چه حکمی است که تو صادر کردی؟ گفت آقا خب ما خلیفه ایم دیگه، حاکمیم، این هم خلاف مرتکب شده، مستحق سنگسار. امیر المؤمنین فرمود درست، خود او مستحق این عذاب است، باید این عذاب رو بکشه، ولی اون بچه‌ای که در شکم این خانومه چه گناهی داره؟ شما باید صبر کنید تا بچه به دنیا بیاد، ایام شیرخارگی بچه تمام بشه، بعد حکم را اجرا کنید. اونجا بود که گفت لولا علی لهلک عمر. خب اینها نمیدانن، احکام شرع نمیدانن، قرآن نمیدانن، خیلی مطالب دینی رو، همین ظواهر رو نمیدانن، چه برسه به باطنها، چه برسه به ملکوت. در روایت دیگری که علامه هلی ذکر میکنه، اوتی عمر به امرأت کان قد وزعت لستت اشهر. این قصه قصه معروفی است که یک خانومی بچه 6 ماهه به دنیا اومده بود، خلیفه دوم گفت این باید سنگسار بشه، این حتما مرتکب خلافی شده، قبل از این که با شوهرش باشد با دیگرانی بود. امیر المومنین فرمود بابا قرآن میگه که 2 سال دوران شیردهی است، چه این بچه ممکن است 6 ماهه به دنیا بیاد؟ قرآن بخون تا بدانی. بعد میگفت بله لولا علی لهلک عمر. یا مطالبی است که از یک مسلمان عادی هم اگر بپرسی، کسی که انس و ارتباطی با مسائل دینی داشته باشه، اینها رو میدونه. در روایت دیگری که و اوتی عمر به امرأت مجنونه، اینها خیلی هم جای بحث دارد هم جای گریه دارد که فضای جامعه اسلامی بعد از رسول الله به کجا رفت. یک زن مجنون دیوانه رو آوردن پیش خلیفه دوم، مرتکب عمل خلافی شده، دستور دادن که این رو باید سنگسار کنن، باید حد بزنن، باید دچار اون عذابهایی که قرآن می فرماید. امیرالمومنین فرمود بابا خب شما کجا بودید؟ چرا این احادیث رو از رسول مکرم نشنیدید؟ پیامبر فرمود رفع القلم عن ثلاثه عن المجنون. کسی که دیوانه باشد که حکمی براش صادر نمیشه. اینجا هم باز گفت لولا علی لهلک عمر. از این موارد فراوان است. حالا اینکه من میگم لولا علی لهلک عمر، نه فقط لولا علی، خدا شاهد است در مقابل مسلمانهای عادی هم اینها پایین تر بودن، حرفی برای گفتن نداشتن. در روایت داریم که خطب عمر یومن، یه روز خلیفه دوم سخنرانی میکرد، فقال من غالا فی مهر ابنته فقد جعلته فی بیت المال. خلیفه دوم سخنرانی میکنه میگه آیون از امروز به بعد اگر کسی مهریه دخترش رو بیش از حد معمول متعارف قرار داد، من هرچه اضافه باشد را میگیرم به بیت المال واریز میکنم. فقامت امرأتون الی، یه خانومی بلند شد گفت که آقای خلیفه این چه حرفی است داری میزنی؟ خب تو خلاف قرآن داری حرف میزنی. قرآن میفرماید و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا من شیئا. قنطار یعنی یه پوست گاوی که دباغی شده باشه، داخل این پوست گاو رو طلا بریزن. اگر مهریه زنتون رو قنطار قرار دادید، پوست گاوی که پر از طلا، بعضی ها گفتن 10,000 سکه میشه، خب شما باید بدی این پول رو، بالاخره عهدی است که بستی، کاری است که باید انجام بدی. قرآن میگوید چنین مهریه صحیح هست از جهت شرعی، هرچند اخلاقی درست نیست، ولی خب اگر کسی وسعش رو داشته باشه، توان پرداخت، مشکلی نیست. خب چطور تو میگی من اگر بیش از حد متعارف شد از شما میگه؟ بعد خلیفه دوم گفت که فقال کل الناس افقه من عمر، همه مردم از ما دین را بهتر می شناسن، حتی المخدرات فی البیوت، زنهای پردنشین دین را از ما بهتر. بعد اینها شدن حاکم جامعه اسلام. این درد است، این داغ است. امیر المؤمنین در جامعه باشد، اینها به حکومت برسند. در خود در حکمت 270 هم این جمله را در پایان گفت خلیفه دوم که فقال له عمر لولاک لفتزهنا، اگر شما نبودید و حکم این اموال کعبه را برای ما نمی گفتید، ما مفتزه شده بودیم. جمله سوم، نکته سوم و نکته پایانی. خب عزیزان، 2 تا مطلب مهم در این حکمت گذشت. 1 مطلب اون جمله‌ای بود که ابن ابی الحدید گفته بود، گفته بود از نظر ما اهل سنت، که این اهل سنت هرچه دارند از همون جریان خلفا دارند، از نظر ما اهل سنت اگر دین در مورد چیزی حرفی نزده بود، اینجا سکوت باید کرد، اینجا باید احتیاط کرد، اینجا باید سمتش نرفت. این رو خود ابن ابی الحدید میگه. دومین نکته مهم در این حکمت، اون شورایی بود که تصمیم گرفت برای فروش اموال کعبه و تصمیمش اشتباه در آمد. فقال قوم لو اخذته فجهزت به جیوش المسلمین کان اعظم للعجب. این گروه، این شورا، حرفشون اشتباه از آب در آمد و خود خلیفه هم گفت درسته، من اشتباه کردم، امیرالمؤمنین اگر ما رو نجات نمیداد ما منحرف میشدیم. این دوتا نکته رو بگیرید، جمله ابن ابی الحدید، این شورایی که به اشتباه رفت. حالا سوال ما از اهل سنت اینه، سوال ما از جریان خلفا اینه، اولا کدام دلیل، آیه، روایت نبوی برای خلافت خلفا وجود دارد؟ شما گفتید آنجایی که دین ساکت است باید احتیاط کرد. کجا دین در مورد خلافت خلیفه اول حرفی داره؟ کجا دین در مورد خلافت عمر حرفی داره؟ در مورد خلافت عثمان حرفی داره؟ خب شما اگر به دین خودتون هم عمل میکردید باید احتیاط میکردید، نمیرفتید سمت خلافت، چون شما نسی ندارید. ما نس داریم، ما دلیل داریم. ما در قرآن کریم فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. فرمود ولی امر شما علی علیه السلام است. ما دلیل قرآنی داریم، دلیل روایی داریم. خب ما حکومت را از آن ائمه میدانیم. شما که میگفتید اگر دین در مورد چیزی حرف نزده باید احتیاط کرد، به حکومت که رسیدید، به خلافت که رسیدید، به قدرت که رسیدید، همه چیز رو زیر پا گذاشتید. به ابن ابی الحدید میگیم، به خلیفه دوم میگیم، این مسیر شما بود، چرا شما مسیر رو زیر پا گذاشتید؟ شما به دینداری خودتون هم متعبد نیستید، همون حرفهایی که میزنید رو هم قبول ندارید. و اما نکته دوم، وقتی نس در مقابل شورا وجود دارد، حرف شورا هیچ اعتباری ندارد. در این شورایی که در حکمت 270 گفته شد، معلوم شد حرفشون اشتباه بود و عمل نشد. در شورایی هم که خود خلیفه دوم تعیین کرد تا خلیفه سوم مشخص بشه و طوری مهندسی کرد که امیرالمؤمنین از این شورا بیرون نیاد، اون شورا هم اشتباه بود. شما فهمیدی شورا اشتباه است و گفتی اگر علی علیه السلام نبود ما مفتضح می شدی، ولی باز 4 صباح دیگه که گذشت باز شورا تشکیل دادی بدون اینکه سندی داشته باشید، آمدید خلیفه شدید. اینها حرفهایی است که اهل سنت باید پاسخ بدن و در مقابل این استدلال ها حرفی برای گفتن وجود ندارد. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو جزء شیعیان خالص حضرت قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.